سلام به شما که برای این کاوش همراه ما هستیم. امروز می‌خوایم نگاهی عمیق‌تر بندازیم به مولکول‌های سازنده حیات. منابعی که داریم بخشایی از کتاب زیستشناسی 12مه. می‌خوایم با هم ببینیم این اطلاعات وراثتی چطور کار می‌کنن و پروتئین‌ها خب چه نقشایی دارن؟
دقیقاً، و شروع این داستان واقعاً جذابه. برمیگرده به زمانی که دانشمندا دنبال این بودن که بفهمن اصلاً ماده وراثتی چیه. کتاب شما هم به آزمایش گریفیت اشاره کرده، درسته؟ روی باکتریا.
آها، آزمایش معروف گریفیت با موشا، یادمه. اون دید که یه چیزی، یه جور ماده، میتونه از باکتری مرده کپسولدار منتقل شه به باکتری زنده بدون کپسول و اون رو هم بیماریزا کنه.
بله، ولی نمیدونست اون ماده چیه. این سوال سالها موند. تا اینکه ایوری و همکاراش خب با یه سری آزمایش‌های خیلی دقیق‌تر انگشت گذاشتن روی عامل اصلی.
چطوری؟
خیلی هوشمندانه اومدن عصاره اون باکتری‌های مرده رو گرفتن، بعد شروع کردن به تخریب اجزای مختلفش. یه بار پروتئین‌ها رو از بین بردن، یه بار آرنی رو و همینطور بقیه مواد. دیدن فقط وقتی DNA رو تخریب می‌کنن، اون خاصیت بیماریزایی دیگه منتقل نمیشه.
پس یعنی DNA بود؟ عجب. برخلاف تصور اون موقع که فکر میکردم پروتئین ها پیچیده ترن و حتما اونا ماده وراثتی هستن.
دقیقاً، این کشف واقعا انقلابی بود. نشون داد DNA کلید اسرار وراثته.
خب حالا که فهمیدیم DNA هست، بریم سراغ ساختارش. منابع میگن DNA و RNA هر دو پلیمرن، از واحدهای تکراری به اسم نوکلئوتید.
درسته، هر نوکلئوتید سه بخش داره: قند، فسفات و باز عالی نیتروژن دار. توی DNA بازها هستن A, T, C و G. توی RNA جای T باز U رو داریم.
و اینجا بود که چارگاف یک کشف مهم کرد، درسته؟ فهمید توی DNA همیشه مقدار A با T برابره و مقدار C با G.
بله، این قانون چارگاف خیلی کلیدی بود. این قانون به اضافه عکس‌های خیلی خوبی که فرانکلین و ویلکینز با پرتوی ایکس از DNA گرفته بودن، به واتسون و کریک کمک کرد تا مدل مارپیچ دورشته‌ای رو پیشنهاد بدن.
آها، اون مدل معروف نردبان پیچ خورده.
دقیقاً. دو تا رشته که بازاشون روبروی هم قرار گرفتن و مکمل همن. A با T، C با G و با پیوندهای هیدروژنی به هم وصلن. این ساختار هم پایداره، هم اجازه میده رشته ها برای کپی برداری از هم جدا بشن.
خب حرف از کپی برداری شد، یعنی همانندسازی. منابع میگن سه تا مدل احتمالی براش مطرح بوده.
بله، حفاظتی، نیمه حفاظتی و غیر حفاظتی.
چطور فهمیدن کدومش درسته؟
با یه آزمایش خیلی خیلی قشنگ از مزلسون و استال. اونا اومدن از ایزوتوپ‌های نیتروژن استفاده کردن. N15 سنگین و N14 سبک. باکتری‌ها رو اول تو محیط N15 رشد دادن، DNA شد سنگین شد. بعد بردنشون تو محیط N14. بعد از یه دور تقسیم دیدن DNA حاصل چگالیش بین سنگین و سبک بود، متوسط.
خب این یعنی چی؟
این یعنی مدل حفاظتی رد شد. چون اون میگفت باید یه مولکول کاملا سنگین داشته باشیم و یه مولکول کاملا سبک. بعد گذاشتن یه نسل دیگه هم تقسیم بشن. این بار دو نوع DNA دیدن. یکی با چگالی متوسط، یکی با چگالی سبک.
آها، این دقیقا الگوی مدل نیمه حفاظتی بود. یعنی هر مولکول جدید یه رشته قدیمی داره و یه رشته جدید.
دقیقا، اثبات قطعی مدل نیمه حفاظتی.
این فرایند همانندسازی چطور اتفاق میفته؟ به نظر خیلی پیچیده و دقیق میاد.
خیلی هم دقیقه. اول یه آنزیم به اسم هلیکاز میاد. مثل زیپ دو تا رشته DNA رو باز میکنه. بعد آنزیم اصلی یعنی DNA پلیمراز وارد عمل میشه.
کارش چیه این پلیمراز؟
کارش اینه که مثل یه معمار دقیق نوکلئوتیدهای مکمل رو پیدا میکنه، میاره میذاره جلوی رشته الگو و اونها رو به هم وصل میکنه تا رشته جدید ساخته بشه. ولی نکته‌ای شگفت انگیزش اینه که این آنزیم قابلیت ویرایش هم داره.
ویرایش یعنی چی؟
یعنی اگه اشتباهی یه نوکلئوتید غلط بذاره، متوجه میشه، برمیگرده، اونو جدا میکنه و درستش رو میذاره. مثل اینکه شما موقعی تایپ غلط میکنی و بک اسپیس میزنی.
عجب دقتی، باور نکردنیه.
همین دقت باعث میشه خطای همانندسازی فوق‌العاده کم باشه، برای بقا حیاتیه.
خب پس دی ان ای خودش رو با این دقت کپی میکنه. حالا این اطلاعات توی دی ان ای چطور باعث میشن که ما ویژگی های مختلف داشته باشیم؟ اینجا پای پروتئین ها میاد وسط، درسته؟
بله، پروتئین ها واقعا مولکول های همه کاری بدن هستن. از واحدهای کوچکتری به اسم آمینو اسید ساخته شدن. 20 نوع آمینو اسید مختلف داریم.
20 نوع؟
بله. و ترتیب قرار گرفتن این آمینو اسیدها پشت سر هم که بهش میگیم ساختار اول، مثل یه کد میمونه. این کد تعیین میکنه که پروتئین چطور توی فضا تاب و خوره و پیچ و تاب پیدا کنه، یعنی ساختارهای دوم و سومش شکل میگیره
و این تا خوردگی ها شکل نهایی و کار پروتئین رو مشخص میکنه.
دقیقاً. بعضی پروتئین ها حتی از چند تا زنجیره تا خورده تشکیل شدن، مثل هموگلوبین. به این میگیم ساختار چهارم.
و همین ساختارهای مختلف باعث میشه کارهای خیلی متنوعی انجام بدن. کتاب چند تاش اشاره کرده بود.
او بله، کارهای بیشماری دارن. ساختاری هستن مثل کلاژن توی پوست و استخوان. انقباضی هستن مثل آکتین و میوزین توی ماهیچه‌ها. دفاعی هستن مثل پادتنها که با میکروب ها می جنگن.
انتقال دهنده هم هستن مثل هموگلوبین که اکسیژن رو حمل می کنه.
دقیقاً. یا تنظیمی مثل بعضی هورمون ها. و البته یکی از مهمترین نقشاشون نقش آنزیمی هست.
آنزیم ها، کاتالیزورهای زیستی، کارشون چیه دقیقاً؟
آنزیم ها سرعت واکنش های شیمیایی توی سلول رو میلیون ها برابر افزایش میدن بدون اینکه خودشون مصرف بشن. هر آنزیم یه جایگاه خاص به اسم جایگاه فعال داره.
جایگاه فعال.
بله. این جایگاه مثل یه قالب سه‌بعدی خیلی دقیقه که فقط مولکول پیش ماده مخصوص خودش، یعنی سوبسترا، میتونه بهش وصل بشه. مثل یه قفل و کلید خیلی اختصاصی.
آها، پس برای همینه که هر آنزیم معمولاً فقط یه کار خاص انجام میده.
درسته. این اتصال آنزیم به سوبسترا انجام واکنش شیمیایی رو خیلی راحت‌تر و سریع‌تر میکنه.
خب، پس یه مرور کلی کردیم بر اساس منابع شما. از اون جستجوی اولیه برای ماده وراثتی شروع کردیم، رسیدیم به دی ان ای و ساختار مارپیچش. بعد دیدیم چطور این مولکول خودش رو به روش نیمه حفاظتی و با دقت بالا کپی میکنه. و در نهایت چطور اطلاعاتش منجر به ساخت پروتئین های متنوعی میشه که کارهای حیاتی بدن رو انجام میدن.
دقیقاً. و نکته کلیدی که میخوام شما هم بهش فکر کنید اینه. ساختار مولکولی چه برای دی ان ای و چه پروتئین مستقیما عملکرد رو تعیین میکنه. مکمل بودن بازها توی دی ان ای اساس همانندسازی دقیق است. تخوردگی های پیچیده پروتئین ها هم اساس کارهای مختلف اونهاست.
و به عنوان یه نکته پایانی برای فکر کردن شما شنونده عزیز، ما در مورد دقت حیرت انگیز این فرایندها صحبت کردیم. یه اشتباه کوچیک توی دی ان ای یا پروتئین میتونه باعث بیماری بشه، اما از طرف دیگه همین تغییرات خیلی خیلی نادر در طول زمان، انگار مواد اولیه تکامل و به وجود اومدن این همه تنوع زیستی هم هستن. این تعادل بین نیاز به پایداری و دقت و فایده تغییرات جزئی چطور توی طبیعت حفظ میشه؟ این سوالیه که شاید دوست داشته باشید بیشتر در موردش کاوش کنید.